اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در ادامه برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، نخست از همه همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با تصویب یک قطعنامه، جو بایدن رئیس جمهور و برخی از مقامهای دیگر حکومت فعلی و پیشین ایالات متحده به شمول زلمه خلیلزاد را در خروج فاجعه بار از افغانستان مسئول خوانده است. این قطعنامه با 219 رأی موافق و 194 رأی مخالف به تصویب رسید. در میان رأی دهندگان به این قطعنامه 10 قانون گزار دموکرات نیز شامل می باشد که در این قطعنامه جو بایدن، کاملا هریس و مقامهای دیگر حکومت به دلیل آنچه که تصمیم گیری و عملی کردن ناکام آن در جریان خروج از افغانستان خوانده شده محکوم شده اند. در قطعنامه آمده است که اداره ترامپ در سال 2020 طرح مشروط را برای خروج از افغانستان به نام توافقنامه برای آوردن صلح به افغانستان، مشهور به توافقنامه دوحه، امضا کرد که بر اساس آن طالبان باید فعالیت‌های تروریستی خود را متوقف می‌کرد، ارتباط با القاعده و خشونت را کاهش می بخشیدند و آتش بس برقرار می کردند و در مذاکرات بین الافغانی با حکومت افغانستان شرکت می کردند. اما بر اساس قطعنامه، اداره بایدن هریس مصمم بودند تا بدون توجه به توافقنامه دوحه و هزینه های خروج از افغانستان، نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کنند. حکومت جو بایدن همواره گفته است که خروج از افغانستان به اساس توافقنامه دوحه صورت گرفته و تاکید کرده است که این سند را صرف خود دونالد ترامپ به ارث برده است. قانونگذاران دموکرات همواره تاکید دارند که اقدامات جمهوری خواهان به خاطر مقصد حکومت جو بایدن در روند خروج از افغانستان انگیزه سیاسی داشته و تلاش دارند تا نامزد خود را در انتخابات پیشرو، یعنی دونالد ترامپ را، از هر نوع تقصیر مبرا جلوه دهند. طالبان دیروز پنجشنبه 26 ماه سپتامبر نگرانی‌های مطرح شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری زنان در افغانستان را رد کرد. حمدالله فطرت، سخنگوی حکومت طالبان، با خبرگزاری فرانس پرس گفت اتهامات برخی از کشورها و گروه‌ها در مورد نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی در افغانستان به اساس است. فطرت گفت حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و با هیچ کس با تبعیض رفتار نمی‌شود. متأسفانه تلاش‌های صورت می‌گیرد تا بر اساس گفته‌های مدعی از زنان فراری علیه افغانستان تبلیغ شود. استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کردند که روند حقوقی را علیه طالبان به دلیل رفتار تحقیرآمیز آنها به زنان در محکمه بین المللی عدالت آغاز کرده است. بیش از 20 کشور دیگر نیز با نشر اعلامیه در نیویورک حمایتشان را از اقدام حقوقی این 4 کشور علیه طالبان و برخورد این گروه علیه زنان و دختران ابراز داشتند. شماره از فعالان جامعه مدنی، فرهنگیان و فعالان حقوق زن به شمول زنان معترض مقیم ایران از ادامه اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده و در نامه سرگشاده با انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، خواستار توقف این روند شدند. آنان دیروز پنجشنبه 26 سپتامبر گفتند که بسیاری از شهروندان افغانستان به دلیل ترس از طالبان و کشورهای منطقه به ایران و پاکستان پناه بردند، اما اکنون در معرض اخراج اجباری در این کشورها قرار دارند. فعالان در این نامه از منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستند که این سازمان باید بر حکومت‌های ایران و پاکستان فشار وارد کرده و مانع اخراج اجباری مهاجران افغان شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقام‌های پاکستانی دیروز پنجم ماه میزان گفتند که شمار تلفات درگیری‌های جاری میان شیعیان و سنی‌های منطقه کرم ایالت خیبر پختونخوا به 25 تن رسیده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این درگیری مرگبار که از روز شنبه گذشته جریان دارد، ده ها تن دیگر زخم برداشته‌اند. درگیری به دلیل مناقشه روی ملکی زمین آغاز شده است. مقام‌های پاکستانی گفتند که تلاش می‌کنند تا از مبدل شدن منازعه زمین به خشونت فرقه‌ای در منطقه کرم واقع در شمال غرب و مرز افغانستان جلوگیری کنند. پیش از این در ماه جولای امسال نیز ده ها تن از دو طرف به خاطر منازعه مشابه در این منطقه کشته و زخمی شده بودند. منطقه کرم در سالهای اخیر شاهد خشونت‌های فرقه‌ای میان باشندگان شیعه و سنی آن بوده است. مسلمانان شیعه حدود 15% از جمعیت 240 میلیونی پاکستان با اکثریت سنی ها را تشکیل می‌دهد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ایالات متحده امریکا، فرانسه و چند متحد دیگر آنها درخواست آتش بس 21 روزه میان اسرائیل و حزب الله لبنان را مطرح کردند. خبرگزاری رویترز ناوقت شب گذشته به نقل از اعلامیه قصر سفید گزارش داده است که این آتش بس موقت و دو طرف فرصت خواهد بخشید تا درگیری ها پایان یابد. اعلامیه مشترک از سوی ایالات متحده، فرانسه، استرالیا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا به امضا رسیده است. درخواست برای برقراری آتش بس در حال مطرح شده که به گفته وزارت صحت لبنان در حملات روز چهارشنبه اسرائیل بر این کشور حداقل 72 تن کشته و 223 تن دیگر زخمی شده اند. در حملات دوشنبه و سه‌شنبه اسرائیل حدود 550 تن در لبنان کشته شدند. اسرائیل مدعی شده که در این حملات مواضع گروه حزب الله لبنان را که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود هدف قرار داده است. این گروه نیز در حملات تلافی جویانه خود راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرد که یکی از آنها به شهر تل اویو رسیده است، اما از سوی دافع هوا رهگیری شد. در حالی که رهبران جهان از تلاش ها برای آتش بس میان اسرائیل و لبنان خبر داده اند، وزارت صحت لبنان می گوید که حملات هوایی اسرائیل 25 سپتامبر جان 72 تن را در لبنان گرفت. وزارت صحت لبنان گفته است که بیشتر این حملات بر ساحات شرقی و جنوبی لبنان صورت گرفته و در آن کم از کم 400 تن زخم برداشتند. پس از این حملات آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در آغاز نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد با ابراز نگرانی در مورد تشدید تنش‌ها در لبنان و گسترش دامنه جنگ در شرق میانه گفت وضعیت در لبنان به شدت خشونت بار شده است. با آن هم وی افزوده است که تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش بس موقت در لبنان تشدید شده است. اردوی اسرائیل گفته است که میزایل حزب الله را که به هدف اصابت بر مقر موساد پرتاب شده بود رهگیری کرده، تا کنون از تلفات و خسارات مرتبط به این حمله میزایلی گزارش نشده است. یک هیئت دو حزبی کنگرس ایالات متحده که در مورد تلاش‌ها برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه تحقیق می‌کند، قرار بود دیروز نخستین جلسه استماعی خود را دایر کند، زیرا قانونگذاران برای اطمینان از امنیت نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عجله دارند. این هیئت که متشکل از 7 جمهوری‌خواه و 6 دموکرات است، در 2 ماه گذشته تلاش کردند تا شکست‌های امنیتی را کشف کنند که با یک مرد مسلح اجازه داد که بر بام رفته و در جریان یک راهپیمایی در 13 جولای در پنسیلوانیا به سوی ترامپ تیراندازی کند. این هیئت همچنین در مورد دستگیری یک مرد مسلح با تفنگ تحقیق می‌کند که ظاهراً از اطراف کلاب گلف دونالد ترامپ در فلوریدا و دنبال ترور این نامزد جمهوری خواه بوده است. مزنون به سوء قصد دوم، ظاهراً با تفنگ از میان درختان اطراف این کلاب ترامپ را هدف قرار داده که توسط یک مأمور اداره خدمات مخفی شناسایی شد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در 5 نوامبر دایر خواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در حالی که رهبران جهانی این هفته برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم آمدند، مؤسسه خیریه آکسفام می گوید که این رهبران توسط آنچه الگوریتم جهانی با کشورهای سرعتمندی که کنترل اقتصادی جهان را اعمال می کنند تضعیف می شوند. این سازمان آنها را به تشدید مشکلات مانند نابرابری شدید و تغییرات اقلیمی متهم می کند. ریچل خبر نگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
هدف مجمع عمومی سازمان ملل متحد فراهم کردن بستر مناسب برای رهبران برای بحث در مورد مبرمترین مسائل جهان مانند فقر و تغییرات اقلیمی است. اما گزارش جدیدی از مؤسسه خیریه آکسفام میگوید که نشست سالانه تحت شعاع آنچه الیگارشی جهانی نامیده می شود تحت کنترل شرکت های فوق العاده ثروتمند و بزرگ است. نبیل احمد مدیر عدالت اقتصادی و نژادی آکسفام آمریکا در این مورد میگوید:
Shaping the rules in their favor آنها قوانین به نفع خود شکل میتن و اونا ای کار به مصرف مردم عادی انجام میتن و ای به نوبه خود باعث دامن زدن به نابرابری در داخل و بین کشورها میشود، جایی که 1% ثروتمندترین در جهان است.
باز هم نبیل احمد از اکسفام امریکا.
We live in a world in which mega corporations, you know, so many of them are paying next.
ما در جهان زندگی میکنیم که در آن شرکت های بزرگ بسیاری از آنها اساسا مالیات کمی میپردازند یا اصلا مالیات نمیپردازند.
برازیل که در حال حاضر ریاست گروه جی 20 را بر عهده دارد میخواهد حداقل مالیات 2% را بر ثروتمندترین میلیاردرهای جهان اعمال کند که ادعا میکند تا 250 میلیارد دلار از آن میتوان جمع آوری کرد، اقدامی که توسط آکسفام و بسیاری از سازمان های غیر دولتی دیگر حمایت می شود. این طرح توسط سایر اعضای گروه جی 20 از جمله آفریقای جنوبی، اسپانیا و فرانسه حمایت می شود، اما ایالات متحده با آن مخالفت می کند و این نگرانی را بیان می کند که توافق جهانی بسیار پیچیده و غیر ضروری است. وزیر مالیه برزیل در سخنان در ماه جولای گفت که تغییر سیستم مالیاتی فعلی حیاتی است. این طرح توسط سایر اعضا از جمله آفریقای جنوبی، اسپانیا و فرانسه حمایت می شود، اما جنت یلن وزیر خزانه داری ایالات متحده در نشست گروه جی 20 در ماه جولای علیه این اقدام صحبت کرد.
هماهنگ کردن سیاست های مالیاتی در سطح جهانی خیلی دشوار است و ما نیاز نمی بینیم یا واقعا فکر نمی کنیم که مطلوب باشد برای مذاکره برای یک توافق جهانی در مورد آن تلاش کنیم. ما فکر می کنیم که همه کشورها باید مطمئن شوند که سیستم مالیاتی آنها منصفانه و مترقی است.
آکسفام میگوید درآمدهای مالیاتی جهان جنوبی به طور فزاینده صرف پرداخت وامها به طلبکاران خصوصی مانند بانکها و صندوقهای تأمینی میشود. این مؤسسه خیریه همچنین شرکتهای بزرگ دواسازی را متهم میکند که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی را به نفع سهامداران خود شکل میدهند. آکسفام میگوید این بدان ماناست که کشورهای فقیرتر برای دسترسی به واکسینهای کرونا تلاش میکنند حتی اگر میلیاردها دلار بودجه دولتی صرف توسعه آن شود. نبیل احمد از آکسفام امریکا.
این پول است که ما در سیستم های مالیاتی خود میگذاریم تا بتانیم با اونجا برسیم. در واقع دهها سرمایه گذاری عمومی برای دریافت mRNA در وهله اول انجام شد.
فایزر در پاسخ به صدای امریکا گفت که این شرکت واکسین کرونا ویروس خود را به صورت رایگان به کشورهای فقیرتر ارائه کرده است، اما بسیاری از کشورهای ثروتمندتر برای خرید دوزهای موجود سریعتر حرکت کردند. رئیس شرکت فایزر همچنین هشدار داد که از دست دادن حقوق مالکیت معنوی دیگران را از پذیرش خطر مالی بزرگ در تولید چنین واکسین های منصرف می کند. دیدگاهی که سایر گوله های بزرگ ادویه سازی آن را نیز تکرار می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه پیشنهاد آتش بس با حزب الله را رد کرد. پیشنهاد آتش بس 21 روزه از سوی فرانسه و ایالات متحده بعد از آن ارائه شد که در جنگ اسرائیل با حزب الله صدها نفر در لبنان کشته شدند و نگرانی ها از حمله زمینی به لبنان افزایش یافته است. در این حال چین به شهروندانش در لبنان دستور داده است که آن کشور را ترک کنند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فوزی احسان مشنوید.
اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در پیامی در شبکه اکس نوشته است که آتش بسی در شمال برقرار نخواهد شد. او گفت جنگ را علیه سازمان تروریستی حزب الله با همه توان خود تا رسیدن به پیروزی و برگشت ساکنان به شمال به خانه هایشان ادامه می دهیم. پیش از این نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان ابراز امیدواری کرده بود که آتش بس به زودی در لبنان جایی که صدها هزار نفر در جستجوی مکان امن خانه هایشان را ترک کردند برقرار شود. اما این تبصره وزیر خارجه اسرائیل امیدهای رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز سریع را از بین برده است. حملات سنگینی که بین اسرائیل و حزب الله رخ داده است در دو دهه گذشته بی سابقه بوده و نگرانی ها از یک حمله جدید زمینی اسرائیل بر لبنان را به وجود آورده است. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد با نگرانی از وضعیت در لبنان از شورای امنیت خواست تا برای متوقف کردن خشونت ها اقدام کند.
درهای دوزخ در لبنان در حال باز شدن است. طوری که روز گذشته در مجمع عمومی گفتم، ما همه باید نگران این وضعیت باشیم. لبنان در لبه پدگاه قرار گرفته است. بدون شک تنش در خطهای آبی طی سالها وجود داشته است. اما از ماه اکتبر به این طرف تبادل آتش و صورت عمیق و به شدت وسعت یافته است.
حزب الله توسط سپاه پاسداران ایران در سال 1982 برای مقابله با تهاجم اسرائیل به لبنان ایجاد شد. از آن زمان تا کنون این گروه در مقابل اردوی اسرائیل مقابله کرده و به یکی از قدرتمندترین گروه نیابتی ایران در شرق میانه تبدیل شده است. به روز چهارشنبه ایالات متحده و فرانسه و چندین کشور غربی دیگر در سازمان ملل خواستار یک آتش بس فوری 21 روزه در امتداد مرزهای لبنان و اسرائیل شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت آتش بس 21 روزه فرصت را برای گفتگو بین اسرائیل و حزب الله فراهم خواهد کرد.
ما بیانیه را برای آتش بس 21 روزه در مرز اسرائیل و لبنان تنظیم کردیم. ما موفق شدیم حمایت قابل ملاحظه اروپا و همچنان ملت‌های عرب را به دست آوریم. این مهم است که از توسعه جنگ جلوگیری شود.
اردوی اسرائیل به روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان شب به 75 هدف در وادی بقا و جنوب لبنان حمله کرده است که انبارهای سلاح و سلاح‌های آماده پرتاب شامل آن بوده است. از سوی دیگر سفارت چین در لبنان به روز پنجشنبه به اتباع خود هشدار داده است که از سفر به لبنان خودداری کنند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در صحبت با خبرنگاران گفت سفارت آن کشور در لبنان برنامه واکنش اضطراری را فعال کرده و با صدور هشدارهای متعدد از شهروندانش خواسته است که با پروازهای تجاری به چین برگردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با تصویب یک قطعنامه رئیس جمهور جو بایدن و نقش برخی از مقام های دیگر حکومت فعلی و سابق ایالات متحده به شمول زلمه خلیلزاد را در خروج پرهرج و مرج این کشور از افغانستان محکوم کرده است. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با تصویب یک قطعنامه رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کامیلا هریس را به دلیل خروج پرهرج و مرج ایالات متحده از افغانستان محکوم کرده است. این قطعنامه با 219 رای موافق و 194 رای مخالف به روز چهارشنبه به تصویب رسید. در میان رای دهندگان به این قطعنامه 10 قانونگذار دموکرات نیز شامل می باشد. در این قطعنامه جو بایدن، کامیلا هریس و مقامهای دیگر حکومت به دلیل آنچه که تصمیم گیری و عملی کردن ناکام آن در جریان خروج از افغانستان خوانده شده محکوم شده اند.
3 سال پیش جهان شاهد یکی از ویرانگرترین فاجعه سیاسی در تاریخ امریکا بود. حکومت بایدن و هریس همه نظامیان ایالات متحده را بدون کدام برنامه، بدون توجه و بدون ندامت از افغانستان بیرون کرد. در نتیجه 13 سرباز دلیر امریکایی و بیش از 170 غیر نظامی افغان کشته شدند و 45 تن از پرسنل امریکایی و تعداد بیشمار دیگر زخمی شدند.
یک روز قبل از تصویب این قطعنامه، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را با حاضر نشدن برای پاسخدهی در مورد خروج ایالات متحده از افغانستان مقصر دانست و پیشنهاد کرد تا با بی‌اعتنایی به کنگره متهم شناخته شود. اقدامات اخیر از سوی قانونگذاران جمهوری خواه در حال اتخاذ می شود که رئیس جمهور جو بایدن روز سه‌شنبه در سخنرانیش به 79 مجمع عمومی ملل متحد تصمیم خروج از افغانستان را دشوار اما یک تصمیم درست توصیف کرد.
چهار رئیس جمهور امریکا با این تصمیم گیری روبرو شده بودند، اما من مصمم بودم که آن را برای رئیس جمهور پنجم واگذار نکنم. این تصمیم توأم با تراژدی بود. 13 نظامی دلیر امریکایی و صدها افغان زندگی خود را در یک انفجار انتحاری از دست دادند. من هر روز در مورد آن افراد از دست رفته فکر می کنم.
حکومت جو بایدن همواره گفته است که خروج از افغانستان بر اساس توافقنامه دوحه صورت گرفت و تاکید دارد که این سند را از حکومت دونالد ترامپ به ارث برده است. در قطعنامه مجلس نمایندگان کانگرس از 15 مقام برحال و سابق ایالات متحده نام گرفته شده و نقششان در خروج از افغانستان محکوم شده است. در این میان نام زلمه خلیلزاد نیز درج بوده و گفته شده است که این نماینده سابق ایالات متحده در امور افغانستان به اساس اظهار داشته که طالبان به تعهدات خود و حقوق بشر احترام خواهند کرد. در واکنش زلمه خلیلزاد این موضوع را رد کرده و گفته است که توافقنامه دوحه ربطی با موضوع حقوق بشر نداشته، بلکه این سند حاوی شرایط خروج مسئول ایالات متحده از افغانستان و اجازه ندادن به گروه های تروریستی تا از خاک افغانستان ایالات متحده و متحدین آن را تهدید کنند. قانونگذاران دموکرات همواره تاکید دارند که اقدامات جمهوری خواهان به خاطر مقصر دانستن حکومت جو بایدن در روند خروج از افغانستان انگیزه سیاسی داشته و تلاش دارند تا نامزد خود در انتخابات پیشرو یعنی دونالد ترامپ را از هر نوع تقصیر مبرا جلوه دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، زنان افغان تازه وارد به ایالات متحده برای مدغم شدن در جامعه آمریکایی و دسترسی به فرصت های تحصیلی و کاری دنبال زندگی بهتر هستند. ایالت آیوا میزبان بیشتر از 1200 خانواده افغان است و اخیراً برای زنان افغان تازه وارد در قالب برنامه اسکان مجدد برنامه های آموزشی و مهارت های کاری اضافه شده است. شیلا نوری در سفری که به این شهر داشته است گزارش را تهیه کرده است که به توجه شما رسانیده می شود.
فهیمه رحیمی یکی از بانوان افغان است که هزاران فرسنگ دورتر از افغانستان اکنون برای سایر زنان افغان در شهر دیمو ایالت آیوا کار می کند. او میگوید که زنان با مشکلات متعدد در جامعه آمریکایی به مرکز شرکای افغان یا افغان پارتنرز مراجعه میکنند.
زمانی که فامیلای نو با ایوا میایند، ماجدین نو ما خانوما را در بخش اپاینمنت دکتر، در بخش کورسای درایوری و همچنان در بخش راجستر کردن در صنف انگلیسی و غیره و را کمک میکنم.
فهیمه میگوید برای برخی از بانوان افغان که تازه به ایالت آنها میرسند و با جامعه آمریکایی ناآشنا هستند، آموزش در بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است.
ما صنفی را برای زوام حیا ساختیم که صنفی درباره کلچر آمریکا میباشه و همچنان صنفی درایوینگ میباشه، چون آنها درباره درایوینگ چیز نمیفهمند. ما اونها را در صنفای دلیوری جست میکنیم و همچنان امی چیزایی که در کلچر امریکا میباشه و چی باید آنها کنن، کدام پالیسی ها را مراعت کنن.
مرکز خدمات افغان پارتنرز در ایالت آیوا به ابتکار دو تن از نظامیان پیشین افغان مستقر در ایالت آیوا برای ارائه خدمات اجتماعی ایجاد شده است. شیجان صافی مسئول این مرکز میگوید او پس از اینکه یکی از افغانها در حادثه ترافیکی به دلیل ناآشنایی با قوانین آمریکا جان باخت، تصمیم گرفت که همچون مرکز را برای گاهدهی و ارائه خدمات ایجاد کند.
برنامه افغان پارتنرز هدف ما که است، میشن ما که است، خود کفاسازی افغان است و در خود کفاسازی ما شروع میکنیم. اولین که افغان ها اینجا میان، ما این تک فرمشان میگیریم، ازش پرسان میکنیم که چی برات لازم است. اول خانه است که یک جای درست، مکان درست باشه که اینا آرام باشن، مسون باشن، خانه درست باشه، هاوزینگ برشان خوب پیدا میکنیم. بعد از او اطفال به مکاتب است، اطفال به شفاخانه است، واکسینایشان است، دکترای برشان معلوم کردن است، وظیفه برشان پیدا میکنیم.
از سوی دیگر راهله یوسفی که در افغانستان در بخش کار امور اجتماعی کار میکرد در افغان پارتنر از اکنون کار میکند. او میگوید که با وجود تحمل مشکلات زیاد 6 ماه قبل در اینجا مسکن گزین شده است و نگران عقب ماندن زنان افغان از تحصیل است.
حال 3 سال شده که از درس نخوانده و جامعه ما یک جامعه است که باید دکتر کار داریم، نرس کار داریم، معلم زن کار داریم. اینا باید در چیز زودتر خدا مهربان شود که سرشان.
لیزا ولیزاده باعث معلم فرهنگ در مرکز افغان پارتنرز کار میکند. او میگوید که قبلا در افغانستان معلم بود و زندگی مستری داشت، اما با مسلط شدن طالبان به ترک کشور مجبور شده است. لیزا میگوید جامعه افغانستان به زنان مسلکی نیاز دارد و باید حق تحصیل برای آنها داده شود.
متاسفانه که زنها در افغانستان از درس محروم شدند، باید برشان زمینه درس خواندن مساعد شوند. در صورت که یک خانم درس نخوانه نمیتونه اولاد خود تربیت کنه، یک مرد میخوانه به خود میخوانه، اما یک خانم اولاد تربیت میکنه.
ایالت آیوا یکی از ایالت‌هایی است که در اینجا از نظر تاریخی زنان آمریکا به خاطر حق رأیشان به اعتراضات پرداختن، اعتراضات در اینجا شروع کردند. زنان افغان امیدوار هستند که به وضعیت زنان افغان بیشتر توجه صورت گیرد و از اعتراضات زنان حمایت صورت گرفته و آنها با آزادی‌هایی که حقشان است دوباره دست یابند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکومت طالبان در افغانستان به دلیل محدود کردن حقوق زنان و دختران با یک اقدام حقوقی چند ملتی مواجه است که ممکن به محکمه بین المللی عدالت محول شود. استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک اعلام کردند که آنان قضیه نقض حقوق زنان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت می‌فرستد تا در این محکمه مورد بررسی قرار گیرد. شرح بیشتر را در این مورد از فرخنده پیمانی می‌شنوید.
بیش از 20 کشور با نشر اعلامی در نیویورک حمایتشان را از اقدام حقوقی 4 کشور که شامل استرالیا، کانادا، آلمان و هلند می شود علیه طالبان و برخورد این گروه در برابر زنان و دختران در افغانستان اعلام کردند. پینی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر روز 4 شنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که طالبان حقوق بشر و آزادی های بنیادی زنان و دختران را تحقیر کردند.
ما می دانیم که زنان و دختران افغانستان عملاً توسط احکام مختلفی که طالبان صادر کردن از زندگی عمومی محروم می شوند. اقداماتی که ما با آلمان، کانادا و هلند در حال انجام آن هستیم بی سابقه است. ما قصد داریم از کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان نیست یکی از امضا کنندگان آن است استفاده کنیم تا اقدامات را علیه طالبان انجام دهیم.
وانگ از افغانستان خواست تا در مذاکرات این کنوانسیون اشتراک کند و اگر مذاکرات ناکام شود، طوری که کنوانسیون تصریح کرده است، هر یک از طرف ها می توانند خواهان داوری در محکمه بین المللی عدالت شوند. وزارت خارجه آلمان در صفحه رسمی اکس خود نگاشته است که از زنان افغانستان حمایت می کنند و با این اقدام خود می خواهند به زنان افغان امید دهند و صدای آنها باشند.
با استفاده از کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان، افغانستان تعهد به حفاظت از حقوق زنان و دختران کرده است. این تعهد شامل طالبان نیز می شود، اما آنها می خواهند زنان را خاموش و حضورشان را کمرنگ کنند. ما در برابر این جنایات علیه بشریت مبارزه می کنیم.
در همین حال وزیر خارجه هلند در صفحه رسمی اکس خود نگاشته است که وضعیت زنان و دختران افغان بسیار دلخراش است. به گفته وی آنها تقریبا به طور کامل از زندگی عمومی کنار گذاشته شدند.
با پاسخگو قرار دادن حاکمان افغانستان ما قصد داریم به قوانین و روش‌های وحشتناکی که حقوق زنان را محدود و نقض می‌کند پایان دهیم.
از سوی همکرندکش شازفیر ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگوید که این کشور و همکارانش به ویژه قطر تلاش میکنند تا زمینه تحصیل را برای دختران و زنان افغان فراهم کنند. خانم دکر روز 4 شنبه از برخی از نشست‌ها یاد کرد و گفت که افغانستان در این روزها در محور بحث‌های بین المللی قرار دارد. این در حال است که طالبان محدودیت‌های شدید و سرکوبگرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده و آنان را از آموزش به سویه بالاتر از مکتب ابتدایی و کار در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کردند، اقدامی که ملل متحد آن را اپارتاید جنسیتی عنوان کرده است. در واکنش به گفته های مقامات کشورها در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز 26 سپتامبر در شبکه اکس تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و گفته است که حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محفوظ است.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.